Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Rasulillah Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الهول إلى يوم الدين. فصل 23. إن النفس المطمئنة كمالها عرفان الحق الأول بإدراكها. فعرفانها الحق الأول وهي برية قدسية على ما يتجلى لها هو اللذة القصوى. دو تا بحث رو باید حضور ذهن داشته باشید. این فصل را بیفت. اولین بحث کلی بود که این فصل اخیری خوندیم، که حقیقت لذت ادراک ملائمه و حقیقت الم ادراک منافر. و ما توضیحاً گفتیم، بحث مفصلی هم شد، آقایون خانمان تش نداشتید اون بحث رو، نوارش رو گوش کنید، لازم بحث مفصلی کردیم در آغاز فصل 22 شروع می کردیم، اونجا بحث مفصلی کردیم مبنی بر این که شما چی رو لذت می دونید و چی رو درد و رنج و الم و مصیبت می دونید. لذت ادراک ملائمه، لذت چیزی که ازش خوشمون میاد. حالا مونده به این که شما در کدوم مکتب تربیت شدید که از چی خوشتون میاد. ممکنه شما در یک دیدگاه از اموری خوشتون بیاد، همون چیز از یک دیدگاه دیگری براشون منافی و منافر باشه. من این جمله اونجا نگفتم. ممکن است از چیزی شما بدتون بیاد، یه عده در مقابل میگن به به عجب چیز خوبی است. مثلا شما کاغذ باطله خونتون رو دور میریزی، یه کسی میاد تون سطل زباله میگرده میگه عجب چیز خوب میگیرم اومده. مثلا شما میگه ناخوب، میریزی اونجا دور میریزی، یه کسی اون کارتون پارا و کاغذ پارا رو پیش میگرده میگه خیلی گشتم چیزای خوب خوبی گیر آمد، نوبت قبلی رفتم تو این سطلای زباله چیزی گیرم نیومد، این بار رفتم خیلی چیزا گیر آمد. حالا من از اونجا مثال زدم چون گاه وقتی میبینم خیلی در هم میریزم، جوان 25 ساله 30 ساله داره پی چی میگرده که زندگی امرار معاش زن و بچه شو تأمین کنه، خیلی به هم میریزم وقتی اینا رو میبینم صحنه رو. حالا این رو تلنگرن گفتم، حالا واقعشم یک مسئولیتی، یک رشته علمی، مثلا یه وقتی اینو خوبه داشته باشید، سالهای دوره، شاید 15 سال باشه، تو این دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاهی ها دستم بود، به یه مناسبتی دیدم دانشگاه کجا پذیرش داره، مثلا رشته هایی رو فقط خانم ها میتونن شرکت کنن، اینا دارید دیگه، بعضی از رشته ها آقایون مقدر، بعضی از رشته ها زن و مرد نداره، ما پذیرش داره. دیدم نوشته بود برای اکتشاف چاه‌های نفت در کشتی‌ها تو خلیج فارس اومد زن و مرد هم نداره، هر کی میخواد داوطلب شه. خب مثلا یه دختر خانم 18 ساله 19 ساله الان دانشگاه قبول بشه برای اکتشاف چاهای نفت، کنم 6 ماه بره تو اون کشتی تو اون دریا که چی داریم کجا میری؟ جامعه اون داره کجا میره؟ و کم لهم نظیر، چه بسا بعضی از اموری برای به دید بعضی ها خوب باشه به دید بعضی ها خوب نباشه، چون اینو در اونجا تفصیل دادم دیگه به زبان آمدم، دوستم مثالم تکرار کرد، منده به این که شما در کدوم مکتب تربیت شدید. اگه صرفا پول در آوردنه، طرف میگه چه اشکال داره، پول خوبی میدن. یکی دیگه، ما که نمیخوام سر کار بریم اونجا رسوسی، که ما که مدرکش داشته باشیم، فردا یه جایی شد منم بگم من فوق لیسانس فلانم، من که نمیخوام سر کار برم، که من پول جیب بابام بسم. دیدگاه ها چیه؟ کما این که اون دیگری شهادتی میگه اهلا من الاصل، این یکی سر خیابون یه نهیت منکرم بکنه حاضر نیست یه حرف ترخوش کنه، اون دیگری کنار صندوق رأی هم میگه برم برای چی برای کی. وقتی هم بهش میگن دین حساب است و مکتب و مذهب حسابه، میگه این حرفا به درد جای دیگه میخوره. همه دار و ندار ما رو گرفتن گفتن اسلام اسلام، همه دار و ندارمون رو به یک روسری از دست دادیم، میگن دیگه زنها هم نیان میگن دیگه، همه هستیمون رو دادیم به یه روسری که چی مثلا حجاب یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ ما تو سفرمون آبونون نداریم امثال. این یک فضای کلامه، گفتم دو فضای کلام میخوام بدیم، این یک که با چه دیدگاهی شما چی را لذیذ میدانید، با چه دیدگاهی چیزی را منافر میدونید، منافی میدونید. بنابراین میشود در یه مکتبی در یه مکتبی امری را، یکی خانم زمان جبهه جنگ بود تو محله بود، داشتیم ما اینا رو، بعضی رو من میشناسم، مثلا یه خانمی تو محله یک مقبولیتی بین زنا داشت بدون اینکه ستاد متاد یه چیزی اینجوری باشه، خانم ها تلاملا می آوردن بهش میدادن که کمک جبهه، اینقدر بهشتن توی دستمالی بست آورد، فرض کنید که توی دستمالی چند تا نخود گذاشته، چند تا خرما گذاشته، اینجوری که توی دستمالی تعداد علنگوها و گوشوارا اینا رو بستا آورده صداد کمک به جبهه های جنگ بده. اینه که تحویل گرفت، گفت خانم این داشت رد میشه، گفت وایسا رسیدی بهت بدم. این نگاه کرد گفت من 4 تا پسر دادم به کسی نگفتم بیام رسید بده، تو 4 تا تیکه فلز میخوای به من رسید بده؟ من 4 تا پسر شهید دادم، من مادر 4 فرزندم، کسی بهم رسید نداد، از کسی رسید نخواستم، تو حالا یه 4 تا فلز از دست گرفتی میگه وایس رسید بگیر. مونده تربیت چی باشه؟ عرض من اینه، این یک فضای کلامه، خیلی فضای کلام مفصلی هم داره، تو زندگی من و شما ممکنه مثالهای فراوانی داشته باشیم و ازش توجه نداشته باشیم، ممکنه مثالهای فراوانی در اطراف ما باشه، از یک زاویه دیدی این لذیذه، از یک زاویه دیدی دیگری این منافیه منافره، چه بسا هم برعکس. این یک فضای کلامه. یه فضای دیگر کلام این است که ادراک در هر فردی ممکن است مراتب داشته باشه، یعنی یه امری در عالم حس لذیذ باشه برای همین فرد، لکن در مرتبه قوه خیالش لذیذ نباشه. همین فرد ممکن است در مرتبه قوه خیال برایش منافی باشه، اما در مرتبه عقل برایش ارزشی باشه. مثل دانشجوی محصلی خسته است، چه است، مهمونی نمیرم، چنان نمیکنم، چنان نمیکنم، همه رفتن مهمونی، اونجا غذا کباب گوشت عمو خونه فلان بهمان، اما این سر کتابه، اما وقتی میشینه فکر میکنه میگه این برد داره، این ارزشه، اون عیاشی ارزش نیست. اون رو میفهمه، نه اینکه من از کباب بدم میاد، نه اینکه من از عموجان و زن عمو و پسر عمو و دختر عمو بدم بیاد، منم میخوام باشون بشینم گپ بزنیم خوشو بش داشته باشیم، اما اون لذت خیالیه. این خستگی هست، خستگی جسمیه، جسم خسته شده، فرصت مطالعه نمیدونم، خستگی، کمخوابی، چه و اینا. اما وقتی میره سراغ عقل، عقل میگه این خستگی لذیذه، اما اون تفریح مضره، اون عمر تلف کردنه. ولی این نیست که من رفتن پارک رو نمیفهمم چه میکنن، من مهمونی رفتن رو نمیفهمم یعنی چی، منم میفهمم، منم مهمانی رو میفهمم، منم کباب رو میفهمم، منم خوش رو تخت خوابیدن رو میفهمم، لکن اون گذراست، یک لذت خیالیه. اگر بشینید عقل سرهم کنید، این خستگی لذت عقلانیه. فرد روز امتحان که میشه بهت میگم گفت تو دیروز کیف کردی، امروز روز امتحان چه میکشی، شرمنده ای؟ من دیروز خسته شدم، مطالعه کردم، الان سربلندم. سربلندی امروز من مال خستگی دیروزه، شرمندگی امروز تو مال تفریح دیروز تو است. حالو شد روایتش هم نمیخونید؟ بخونید. مرار رو دنیا حلاوت الاخره، حلاوت دنیا مرارت الاخره، لذتهای دنیایی شرمندگی اونجا رو داره، تلخی اونجا داره، مرارت مر تلخ، لذت های اینجا تلخی اونجا رو داره، کما اینکه تلخی ها زحمت های اینجا لذت های اونجا رو داره. این منده به این که کیا به وادی عقلن. همون روزم هم که همه دارن میرن تفریح، من میگم میخوام درس بخونم، میگی بابا ول کن، کی همه چی رو دروزه یاد گرفته؟ یعنی او قوه خیالش بر او غالبه، این قوه عقلش بر او غالبه، این لذت عقلانی را بر قوه لذت خیالی مقدم می‌داره. برابر این لذت هم مراتب داره برای هر فردی. اون جمله اول چی بود؟ ممکن است دیدگاه‌ها نسبت به افراد متفاوت باشه. یک رشته درسی رو شما خوب می‌دانید، من رشته درسی دیگری رو خوب می‌دونم، درست شد؟ اما در مقام دوم چی بود؟ هر یک فرد ممکن است بعضی از مراتب ادراکیش لذیذ باشه، بعضی از مراتب ادراکیش لذیذ نباشه و منافی و منافر باشه. هر دوی اینها مونده به این که شما تو کدوم مکتب تربیت شدید، مونده به این کی براتون چی زمینه سازی کرده. از کودکی بهت گفتن چی لذیذه، لکن بعضی از اینها تو پرانتز بعضی از اینها تربیتی نیست، طبیعیه. مثل اینکه بعضیا خورش باقلی خوششون میاد، بعضیا نخیر اسفناس خوششون میاد، حاجی کارش کنید، این اصلا مال طبیعتشه. یه جای من مهمون بودم، بچه 2-3 ساله‌ای بود، این بچه شیرین زبون خوشمزه‌ای پیش من بود، این بچه گفتن اصلا گوشت نمیخوره، بچه 3 سالش بود شاید، بودن 3 سال کم ترمشت، گفتن اصلا هیت نو گوشت، از ماهی، مرغ، گاو، گوسفند، چه اصلا گوشت نمیخوره. مادرش گفت که یه روزی بعضی آش درست میکنه سبزی میریزید، من آش درست کردم سبزی ریختم لابلاش یه مداری گوشت چرخ کرده ریختم که این بچه نفهمستن چیه، اینجوری گوشت بخور داشتم حالش به هم خورد. خواهد تابش نمیسازه، چگاهش کنه؟ امثال این کنه. بعد بزرگ شد، این حرف مال شاید 20-25 ساله پیش، بچه بزرگ شد و دفتر دبیرستان و دیپلم گرفته و آزمون داده و کنکورم با یه نمره خوبی قبول شده، رفته دانشگاه، یک روز رفت، 2 روز رفت، 3 روز گفت نمیرم. پدرش مادرش باز با من تماس گرفتن آقا چی کارش کنیم؟ با یه نمره خوبی هم با یه امتیاز بالایی هم نسبتا قبول شده. دو روز رفته اومده میگه سه روز سوم نمیرم دانشگاه. گفتم نپرسیدین چرا؟ پدرش گفت چرا. به من گفت شما هم بپرسید. گفتم چیه؟ گفت کلاس ازده از دخترها پسرها مخلوطن، دخترها گاهی که میرن ماجی معلم جواب سوال رو تو تخت بنویسن دست اینجوری میکن تا اینجا دستشون بازه، من چقدر سرم پایین کنم گردنم خسته میشه این دانشگاه نمیرم. من تو کلاس چجوری زن و مرد با هم مخلوطن، دخترها حجابشون مراعات نمیکنن، من چقدر مراعات بکنم؟ همین بچه که گوشت نمیخورد دانشگاه شبیل شد. خب این مونده به این که بخشی از اینها اگر مال طبیعتشه گوشت نخوردن که اونجوری گوشت بخوردش دادن مال طبیعتشه، اما این جمله بعدی مال تربیتشه. اون طبیعت هست اما این تربیته. چجوری تو این خونه، خونهش هم اینجوریه، برادرها، خواهرها، زن داداشا، برادر شوهرها، پدر، بستگان، وضعیت دینداریشون هم اینه. حجاب حساب در زندگیش، نماز اول وقت حسابه. حالا بگذارم، این گفتم تو پرانتز میگم که بعضی ها از این گونه لذت ها یا تنافی ها و منافرات براشون چیه؟ گاهی ممکنه طبیعی باشه، گاهی ممکن است تربیتی باشه. اما حالا بیم سراغ این فصل. آنانی که در این سیر تعالی از نفس مسوله، نفس اماره، نفس لوامه آمدن تا به مرتبه نفس ملهمه، از استرابها در اومدن. نفس اماره و لوامه اصطلاحی رو کمتر با کار میبرن. در اونجاها نفس یه اسم دیگه هم داره، عبارت نفس مضطربه، نفس تو استرابه. باز گناه کردم، باز امشب بگم علف، دیروز گناه کردم، دیشب توبه کردم پذیرفتن، توبه هم قبول شد، امروز گناه کنم، امشب میپذیرن. هی تو دلش جوش و خروش داره. این نفس مرتبه اماره و لوامه، این دوتا سرجم، یه دیگه چیزی دیگری هم دارن به نام نفس مضطربه، نفس در استرابه، مدام تو جوش و خروشه. حتی قرآن باز میکنه میخواد بخونه، دلش تب تب داره. گناهان قبلی من بخشیده شده، باز من قرآن بخونم، قرآن خوندن یادم میدن، راه میفتم. امثال این گونه امور هی تو درون خودش این جوش و خروش ده. اگه بتونه این جوش و خروش و دغدغه ها رو یه جوری مدیریت کنه، برسونه به جانب الهامات الهی که نفس بشود ملهمه، از اونجا به بعد یک آرامش خاطری هست که میتونه از الهامات الهی یه آرامش خاطر پیدا کنه. نفس با الهامات الهی حالا می شود نفس مطمئن. تا اینجا استراب ها لذت و علمش هم فرق میکرد. مثلا نفس اماره، نفس لوامه، یه جلسه دعای کمیلی خیلی عشق داشت، حال داشت، یه حالت خوشی دار، اون برش لذیذه و شاید امور دیگری. اما وقتی که نفس مطمئن نشد، لذتش یه چیز است. لذتش ارتباط با آن است که اون الهامات بهش میداد. توحید محض، غیر خدا هیچی برش لذیذ نیست. غیر از خدا هیچی برش لذیذ نیست. حتی امور جانبی را هم میره نونوای نون سنگک میره، نون سنگک کنجتی خیلی خوبی نیست، میگه این میبرم زن و بچه هم میخورن، خدا از من راضی تر میشه. صف وای میسه نون گرم میگرم، مادرم میخوره به میگه باری کل پسر، خدا ازت راضی باشه. یعنی نون سنگک کنجتی برای مادر میشود قربتن الله. نون سنگک خودش ارزش مستقلی نداره. و کم له من نظیر در زندگی. درس بخونیم، مطالعه بکنیم، خدمت بکنیم، میریم مزرعه کشاورزی بکنیم، میریم منبر بحث میکنیم، خونه مادری میکنیم، بچه خوشتر میکنیم. بفهمید زندگیتون چه خبر هست. یک سر دیدیمون نظام عالم میشه و توحید. این مال نفس مطمئن است. جبهه جنگ شمشیرم میزنیم قربتن الله، مارم شمشیر بودن تنمون هم زخم بشه قربتن الله میپذیریم، بدن من فدای دین خدا شد. از هر کجا به هر کجا زدم دشمن رو کشتم، الهی تو رو شکر یه دشمن قاتل مظلومین رو از پای در آوردم، الهی تو رو شکر. افتیدم و زخمی شدم، الحمدلله. جمله اون جنبازی میگو به تو چشم در راه خدا داد. گفتن که دعا میکن خدا شفا بده، گفت مثل این کسی چیزی هدیه بده فردا بگه هدیه منو برگرد. من دو تا چشم در راه خود هدیه دادم به خدا بهم برگردون، برای چشمم دعا کنم دیگه چی میشه. یه تلفن خیلی وقت زنگ میزنه، مالی که آقای انصاریان زنگ زنه اسمش افتاد. فصل فصل 23، ان النفس المطمئنه، نفس اگر در مراتب برسه به مرتبه یه نفس مطمئنه در سیر و سلوک، نفس به اونجا برسه، چون ما قبل از این مراتب داریم، چون قبل از این ما نفس برسه تا ملهمه، فالهمها فجورها و تقواها، دیگه لازم نیست این فعل ملهمه را یه مدر خودمانی تر بگم، هر دفعه لازم نیست استخاره بکنه، هر دفعه لازم نیست مشورت بکنه، خودی من دلم راه میده که این میشه، دغدغه‌ها در میاد، خودم دلم راه میده که اینجا برم خوبه یا نه، این رشته را قبول کنم خوبه یا نه، این مطلب بپذیرم خوبه یا نه، اونجا برم چطوره، اینجا این کارو بکنم، اونجا نرم چطوره، اینجا بکنم. یه دفعه میگه دلم جوری افتاده، کی به دلت انداخته؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. به انسان آرامش میده در زندگی. اگر از مرتبه الهامات الهی گامی بالاتر اومد، نفس شد مطمئنه، حالا بخونی ان النفس المطمئنه اول کلامه. این بحثا همه توضیحاتی بود که برسیم به اینجا که نفس از استرابات در اومد، نفس آرام شده. حالا به ما ندادن، یه مسئله در کار بود. شنیدم جناب یونس ابن عبدالرحمن از نزدیکان حضرت امام هشتم سلام الله علیه بود، حاجتی داشت، هرچه دعا کرد نشد، گفت وقتی ما دعا میکنیم نمیشه، نذر میکنیم بلکه انشالله بشه. نذر چی کرد؟ از این نذر رو نکنید، یاد نگیرید این حرفا رو، بعد داستانگوییه. نذر کرد 20 سال روزه بگیرم. اتفاقا میگن عمر کفاف کرده 20 سال روزه هم گرفته، حاجتش هم برآورده نشده. گفت خب یقین مصلحت نیست دیگه، ول کن. خدای ممنونت. حالا یه تقاضای کردیم، تکرار کردیم، اصرار کردیم، نشد. نور ایمان باید قوی تر بشه، نکنه وقتی غرق کنیم. ان النفس المطمئنه کمالها، کمال این نفس مطمئنه چیه؟ خب عبارت میخونم و ترجمه، چون خودش داره معطل نباشیم، یه عبارت خوندم ترجمه. کمال نفس مطمئنه عرفان او به ادراکش حق اول راست. وقتی خدا میشناسه کیف میکنه، کمالش خودشناسی. نفس مطمئنه اطمینان به این میگن. ویلا شما به چی تمعنینه داری؟ فلوقت پول داری؟ تو که ثانیه بعد اختیار نداری، اون پول مال ورثه است، چه اطمینانی بهش هست؟ به داراییتونه، به قیافه و هیکلتونه، یه ثانیه به یه چشم هم زدنم نیست. نیمپل گفتی گفتم که یه نیم پلک زدنه، چشم باز. گفتم امام صادق علیه السلام فرمودن که سوال کردن آقا بعضی موقع جنازه چشمش بازه یا بسته؟ ما که اینه که به هیکلمون اینقدر، جسممون اینقدر در خدمت ماست که ما به این جسم بنازیم. پس به چی بنازیم؟ و یبقا وجه رب بکن، هرچه کار الهی کردی اونا باقی به اونا بنازید. پس عرفان او حق تا حق اول را در حالی که پاک قدسی است بر آن اندازه که حق اول براش تجلی می کند، پس عرفان او حق اول را آن منتهای لذت اوست. عبارت تنظیم کردم، از سر میخونم. ترجمه: کمال نفس مطمئنه، ویرگول، کمال نفس مطمئنه، ادراک او، کمال نفس مطمئنه، عرفان او به ادراکش حق اول راست. کمال چیه؟ عرفان الهیه. هر چقدر تونستی خدا بشناسید کمال شماست. بنابراین کمال می شود حقایق معقول به تشکیل، داره مراتب. هر کی در توحید قوی تر است کامل تر است، و اضافه کنم که براش لذیذ تر است. اون لذتی که حضرت زهرا در توحید داره هیچ کس نداره. شغلنی عن مسئلتهی لذت و خدمته ولا حاجت لی الا نظر الى وجه الکریم. بنابراین اون نمازی که حضرت زهرا سلام الله علیها میخونه، سلام الله علیها، اون نمازی امیر اون یا کن عبد و یا کن سعینی که ایشون میگن، لذیذترین حالات برای همه، برای همه کسانی که یا کن عبد و یا کن سعین میگن، ایشون الذی از همه است. و بالاتر از این که شیخ و رئیس داره در بهجت و سعادت ظاهرا در اشارات داره که الذ و ابتهاجل خود خداوند متعاله. برای اینکه هر کسی هر چه ادراک کرد لذت میبره و خداوند در لذت از همه کس ادراکش قوی تره، پس از همه کس در لذت قوی تره. او خودش اشد و ابتهاجن هست. ابتهاج و نشاطی که در مجموعه هستی برای خداوند عالم هست، برای هیچ کس نیست، بندگانش اون مقدار بود. برای او در مرتبه وجوبی هست، بقیه هر چه باشن. خب چی شد؟ کمال نفس مطمئنه، عرفان او به ادراکش حق اول راست. اول تعالی چی؟ حق اول تعالی. بله بایی کن. پس عرفان او حق اول را، حق تعالی را در این میشود چی؟ بقیه تو پرانتز بخونی. در حالی که اینه، تو پرانتز بذاری، در حالی که پاک قدسی است اون نفس خودش بر اون اندازه که حق اول برایش تجلی می کند، پرانتز بندید، حالا دوباره بخونید، پس عرفان و حق اول را اون منتهای لذت اوست. بقیه لذت ها همه نسبی هست. هر کسی رسید به محضر باری تعالی، اون لذت توحیدی رو ادراک کرد، این نهایت لذت انسان. تازه همونجا هم انسان ها با یکدیگر متفاوتن. بنابراین یه جمله گفتم تکرار بکنم، اگه افراد متعددن شما یه جوری لذت احساس میکنید، دیگری یه جوری دیگه. شما میگید پارک رفتن بهتره، میگه خونه نیستن مطالعه کردن بهتره. اما همین یک فرد، گفتم چی؟ همین یک فرد ممکن است در ادراکات متعدد لذت‌های گوناگون داشته، متفاوت و مراتب داشته باشه. یعنی لذت حسیش تا با لذت خیالی تا با لذت عقلی. پس غایت قصوا اون مرتبه عالی لذت او می‌شود نفس مطمئن. بیان کمال نفس مطمئن. این فصل در کمال نفس مطمئنه و منتهای لذت اوست. عبارات نسخ مختلف است. بعضی جاها دارد که همینجا ما خوندیم چی سطر اول ببینید به ادراک ها در بعضی جاها دارد ادراک هی فعرفانها الحق الاول و هیه بریتون قدسیه بری دور دور از پلیدی هاست اما در بعضی نسخات به زینتن قدسیه بریه را زینت نوشتن در بعضی نسخه هم دارد تنزیه و قدسیهی یا هو اللذه در هیه بریتون قدسیه به جای هیه بعضی نسخه هوه داره بریه مرتبتون قدسیه علا ما یتجلا داره علا ما ینجلی اما در معنا اینقدر متفاوت نیستن با این اختلاف نسخه حالا اگه بخواید حتما متن رو خشخاش بگید در ترجمه فارسی برای بیان عمومی ترجمه آزاد به اصطلاح امروزی اینقدر فاصله نیست در فصوص گذشته دانسته ای که وجود واجبون بذاته و جزء او واجبون بدو فارسی عربی مخلوط کرد واجب بذاته ای است میتونید اینجوری هم بخونید فارسی هم میتونید بخونید که در فصوص گذشته دانسته ای که وجود واجب بذاته یا است فارسی از جیب بذارید و جزء او واجب بدو داره ما نداره خب پس چی داری؟ در فصوص گذشته دانسته ای که وجود واجب به ذاته است است داره مال شما؟ خب شد و جزء او واجب بدو بازم است داری؟
نه
و هر موجودی از ما سواه و از ما سوای او یا ما سوای واجب در نظام احسن هستی منفطری از اوست دیدید بدو یعنی به او
به او
مال او یعنی اون واجب به ذات خوده بقیه وجوب بالغیر دارن در اصطلاح فلسفی در فلسفه بدایه نهایی اونجا ها میگن واجب به ذات و واجب بالغیر این بدو یعنی همون بالغیر اصطلاح و هر موجودی از ما سواه و ما سوای او هو ضمیر برگرده به او به هم واجب به ذات در نظام احسن هستی همه هرچه هستند همه منفطر از اوست منفطر معنا می کردم اینی که یه چغالی غروبی برید کنار شاخه گل گل داره گل میکنه اما چغاله است بسته است این تا دیر وقت شب که میشه کم کم شروع میکنند به باز شدن و باز شدن و باز شدن صبح که آفتاب میزنه گل باز میبینید این میگن انفطار شکوفایی این شکوفایی ماله چیه؟ ماله اون نسیم سحریه ماله اون نسیم سحریه در اینجا فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم ما همه شیریم ولی شیر علم و این شعت قلت اگه خواستیم اینجوری بگو شعنی از شعونی هست که میشود بیان علت معلول فلسفی ملا صدرا که معلول شعنی از شعونی وجودی علت و به تعبیر دیگر جدولی از بحر وجود است بحر وجود اقیانوس وجود جدولایی که نهرهای از او کشیده میشه که هوه معکم او با همه شما هست نهر وجودی شما همه وابسته به اونجاست و دیگر آیات توحیدی که بیانگر توحید اسلامیه ما جدولی از بحر وجودیم همه ما دفتری از غیب و شهودیم همه ما از دفتر اون حقیقت کتاب مطلقیم ما مظهر واجب الوجودیم همه افسوس که در جهل یا حسرتن الی العباد ما یعطی من رسول الا کانو بهم یستهزئون ای بندگان آیات متعددی در قرآن هست که این آیه مال سوره یاسینه آیات متعددی هست یا حسرتن علی العباد ای بیچاره انسان یک پیغمبر نشد بفرستم شما مسخره نکنید ما یعطی من رسول الا کانو بهی از تحصیب هر پیغمبری من فرستادم هر کتاب الا کانو بهی مورزون هر کتابی فرستادم شما احراز کردید، بی‌اعتنایی کردید. هر پیغمبری فرستادم شما بی‌اعتنایی کردید، استهزا کردید، مسخره کردید. یا حسرتن علی العباد، ای حسرت، ای بیچاره. افسوس که در جهل غنودیم، همه توحید برامون روشن نشده. الله نور السماوات و الارض ما را به نورانیتش در بر نگرفت. این جدول اگر درست تصویه و لایروبی شود، مجرای آب حیات و مجلای ذات و صفات می‌گردد. یعنی
پورتبر غنودی
چی؟ غنودیم یعنی آره خوابیدیم، قرار گرفتیم، اونجا دل دادیم. حالا یه وقتی می‌فرمودن که در دیوانش هم داره که زنگار گرفته چون بنماید جمال دوست. آینه تو به زنگار گرفته، آینه رو پاک کن، جمال دوست نشون میده، صفات الهی در آنجا نموداره. از بس گناه کردیم قلبمون تاریک شده. این امام پنجم علیه السلام فرموده، امام محمد باقر علیه السلام، بنده گناه میکند یه لکه تیری در دلش ایجاد میشه، اگه توبه کند اون لکه پاک میشه، اما توبه نکرده گناه دوم که اون تیرگی بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر، تا جایی که قلبش سیاه میشه. بعد میگه همه اینا دروغه، همه اینا دروغه. کسی نماز میخون، اهل مسجد بود، اهل صفحه اول هم بود، یه حرفی از مسائل زکات و خمس شد، گفت اینا رو آخونده خودشون در آوردن. گفتم آیه قرآن؟ گفت آیه قرآن میگه غنایم جنگی. گفتم این همه روایات؟ گفت هرچی قرآن بگه من قبول دارم. گفتم دیگران قبل شما گفته بودن حسبنا کتاب الله و لا ندونستم پیش ببرم، بر رو موندن. دیم داره چک و چکر اضافه میکنه، ادامه میده. گفتم مثلا آقای بهجت این همه فتوا داده، اون به نفع شخصی فتوا داده؟ چرا از واجبات دین رو اینجوری دست کم میگیریم؟ بحث حجاب، بحث نماز، بحث مسجد، بحث خدمات مالی، بحث حضور در جانفشانی جسمی، چرا وقتی میگن جهاد واجبه دست کم میگیری؟ مگر اینکه از درون جانت را لایروبی کنی، خس و خاشاک تعلقات دنیا تو را فرا گرفته. این جدول اگر درست تصویه و لایروبی شود، مجرای آب حیات و مجلای ذات و مجلا محل تجلی ذات و اومد میشه خلیفت الله، صفات الهی در تو ظهور میکنه و همه افاضات و استفاضات از مسیر این جدول است. هرچه دادن از این جدول دادن، از باطن خودت، از بیرون خبر نیست. اینم شما میگم از دلم، از دعای حسن زاده حفظه الله و روحی فدا، مبنایش از همین آیات روایات این بود که بارها بارها میفرمودن از بیرون خبر نیست، از بیرون الفاظ و عباراته، کتابه. این کتاب ببندی، تاخته بذاری، تمام شد. مگر اینکه فتیله از درون بالا بکشه، نورانیت از درون باشه، تمایلات دنیا خواهی از درونت بیمیدی شروع بشه، تمایلات توحیدی از درونت چراغ روشن بشه، تا جدول چگونه جدولی باشه، چگونه جرای لای رو بیکنی، چگونه بشود توبه جانانه بشه. خس و خاشاکای غیر توحید اومدن نور توحید را ضعیف کرده، این دنیا خواهی هاست ضعیف کرده، تعلقات دنیا، حالا اون حرام هاش علیه عزب الله، حلال هاش هم ما را گیر داده، حلال های دنیا ما را گیر داده، حالا حرام هاش هم. نفس ناطقه انسانی به منزله سلطان است و قوای وی که در حقیقت از فرو و شعون اوین و از وی منفطرن به مثابت جنود و عمالش، کارگزارانش، و هر قوایی که انسان راست چه ظاهری و چه باطنی موجب اعتلا و ترقی است. چشم دارید، دست دارید، پا دارید، فکر دارید، عقل دارید. و این قوا آلات صید و شبکه‌های شکار وین. توحید شکار کرده، اب نداره. این الفاظ گفتن اب نداره. دیشب حضرت زهرا در خواب دیده، تور شکارش تا به حریم حضرت زهرا هم میره، تور شکارش افاضات امام صادق رو شکار کرده، اینقدر جانش پاکه. و هر فرد فرد اونها، فرد فرد این آلات ابزار، چشم، گوش، چشمش اینقدر به اموری مشغولی که وقتی چشم میبنده میرسه محضر امیر مومنین، اما اون دیگری چشمش باز اونقدر میبیند و چشم هم میاره شیطان برش ظهور میکنه، مونده به این که چشم دارد چه مشغول است. و هر فرد فرد اونها یعنی این قوا و آلات در کمال و استکمال انسان دخیلند، هم در کمال انسان هم در مسیر استکمالی شدنهای آینده، هم در کانه تامه هم در کانه ناقصه، که از راه هر یک اونها، هر یک از این آلات رو بفرمایید که قوا، به دنبال مطلوب و مقصود خود می رود. با چشمش کجا میری، چی نگاه میکنی، به چی لذت میبری، گوشش، گوش ابزار شنیدنه، اما چی میشنوی، از چی لذت میبری. گوش تو رو به جانب ابلیس و شیطان نبره، گوش به جانب ولایت آل الله ببره. و اگر فاقد یکی از اونها باشد، به علم و کمالی که باید از اون ناهی بدو و از اون به دست آورد نائل نمیشود. چشم نداره، خب علم به الوان نداره، گوش نداره، علم به اصوات نداره. و همینجور این سخن از ارسطوست که من فقد حسن فقد علم. اگه حسی رو نداره، حسی بویایی نداره، یا اصلا علم به بویایی نداره، اصلا نمیفهمه بویایی ها چیه. قرآن مجید فرموده از والله اخرجکم من بطون امهاتکم، از مادر متولد میشید، لا تعلمون شیئا، هیچ نمیدانید. بچه خدا علم داد؟ نه. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، هیچ نمیدانستید، ما به شما سمع و بصر و افئده دادیم، فؤاد قلب. یعنی چی؟ یعنی بردیم مدرسه. تو بی سواد بودی، ما به تو فضای آموزشی دادیم. یعنی چی؟ یعنی بیدار شو. نمیگه علم دادیم. تو بی سواد بودی، ما به تو علم دادیم. نه، تو بی سواد بودی، ما به تو فضای آموزشی دادیم، ما به تو معلم دادیم، ما به تو گوش و چشم و دل دادیم. یعنی اینا وسیله علم آموزی. بنابراین چشم و گوش ابزار علم آموزیه، ابزار عیاشی نیست که با این چشمون عیاشی کنیم. چشم و گوش، اعضا و جواره، ابزار سیر استکمالیه. با این چشمت از فردا، از امروز باید کاملتر باشی. نفرموده است به شما علم داده است، بلکه فرموده است به شما سمع و بصر و افعده داده است. افعده جمع فؤاد، فارسی میگیم دل، منتها دل در فارسی در ادبیات عرب اعمه از فؤاد و لب و قلب و ایناست، مراتب داره. دل فارسی همه اونا رو ما میگیم فارسی دل، اما دل در مراتب هست که سرمایه و آلات و ادوات برای کسب علمن. و انسان انسانه فاقد یکی از اونها ناقص است. انسانی که از بچه‌ای که از کور مادرزاد متولد شده، مادرزادی کر متولد شده، این حالا بشاید یه آدم 50 ساله، بچه‌ای که از مادر کور متولد شده، شما یه آدم 50 ساله که از کودکی کور متولد شده، ببینید که سیاهی بهتره یا سفیدی، زرد بهتره یا سبز، چی میگی؟ سبز و زرد چی؟ ایسا نهی ندیده اینجوری. و هیچ یک در بود خود، هیچ یک از اینا در بود خود بد نیست. چشم بد نیست، زبان بد نیست، اما ببینم با این زبانتون چی گفتید، اون وقت میگن این زبان فلانی خیلی بد زبانه، فلانی خیلی بد چشمه، فلانی خیلی بد دسته، دستش کجه. دست که سالمه که، میگه نه اونی که من میگم حرف دیگر، دستش کجه، بد میگیره، مال مردم میگیره. میگم چشمش فلانی آدم بد چشمیه، بد نگاه میکنه، بد زبانه. زختی اراده و عقل تو اومد بر سر این زبان، اون وقت است که زبان را درست با کار گرفتی یا نه. به انسان فاقدی که از اونها عاقص است، ولی به هیچ یک در بود خود بد نیست بلکه خیر است، ولیکن باید در تحت فرمان عقل باشد. خوندیم ما تو کتاب شریف تذکره آغاز انجام، خواجه گفته که چرا بهشت 8 در داره و جهنم 7 در داره، مثلا گفت غزویه تو بعد این شد یه 7-8 دقیقه وقت هست، آقایون زودتر برن کتاب، خانوم هم همینجور به سخنرانی آقا صد 7 برسید. اللهم صل علی محمد. بودای دیگه بهانه می آوردن که من خسته شدم، امروز بهانه گذاشتم سر آقا، نگفتم من خسته شدم. آقا سفر بلای ماست دیگه، میگم بهانه سر آقا میذاریم، آقا هم بس سفر بلای ماست دیگه. 8 سال سفر بلای آرای مردم شد، کمان که 4 سال بعد بازم با سفر بلای ما باشه نیست؟ آجون میگن مهندسی میکنن انتخابات را، اینجوری که مهندسی شده الان آقای همتی رای میارنی مهندسی خوبی شد. بنابرای خدا بریم این آقا چی میگه.
بله، یعنی به تماس